ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ی صدای ما هستید بخیر. کیانوش فرید هستم از استودیو رادیو فردا در پراگ، میزبان شما در این بخش خبری. قیمت دلار به زیر 14,000 تومان رسید. پادشاه عربستان سعودی خواستار اقدام شورای همکاری خلیج فارس در مقابل ایران شد. شبکه بی بی سی جهانی از آزار و اذیت کارکنان بخش فارسی و خانواده هایشان ابراز نگرانی کرد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. قیمت دلار در ایران با رشدی 25% در کمتر از یک ماه برای ساعتی وارد کانال 14,000 تومان شد و بعد از ظهر سه‌شنبه مجدداً به زیر 14,000 تومان رسید. در 6 ماه گذشته بهای دلار به بالای 14,000 تومان نرسیده بود. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در واکنش به افزایش بهای دلار گفت که صبر بانک مرکزی زیاد است و هیجانی برخورد نخواهد کرد. آقای همتی شوک افزایش قیمت بنزین، نکاتی درباره لایحه بودجه سال 99 و آنچه فضاسازی رسانه‌های خارجی خوانده را دلیل اصلی افزایش نرخ ارز عنوان کرده است. انگشت اتهام آقای همتی در حالی به سوی رسانه‌های خارجی چرخیده که در پی تحریم‌های آمریکا دولت با افت چشمگیر درآمدهای ارزی روبروست و بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها تنها در 9 ماه گذشته نزدیک به 13,000 میلیارد تومان پول از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. در مراسم افتتاحیه 40مین نشست شورای همکاری خلیج فارس، ملک سلمان پادشاه عربستان خطاب به کشورهای عضو از آنها خواست تا خود را در برابر حمله موشک‌های بالستیکی آماده کنند. پادشاه عربستان سعودی همچنین ایران را متهم کرد که همچنان به اقدامات به گفته او خصمانه برای تحت شعاع قرار دادن امنیت و ثبات ادامه می‌دهد.
منطلقنا اليوم بظروف وتحديات تستدعي تكاتف الجهود لمواجهتها حيث لا يزال النظام الإيراني يواصل أعماله.
در کنار موضوع ایران، موضوع نحوه حضور قطر نیز در نشست شورای همکاری خلیج فارس مورد توجه قرار گرفته است. پس از وقفه‌ای که به دلیل اختلاف میان قطر و همسایگانش رخ داد، ملک سلمان بر اساس پروتکل‌های سیاسی شخصاً امیر قطر را به این نشست دعوت کرد و گمانه‌زنی‌های بسیاری در مورد حضور شیخ آل ثانی مطرح بود. با این همه، تنها نخست وزیر قطر به عربستان رفته است. بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارسند. و اما شبکه بی بی سی جهانی در شکایتی به گزارشگران ویژه سازمان ملل نسبت به تشدید آزار و اذیت کارکنان فارسی این شبکه و خانواده‌هایشان پس از اعتراضات آبان ماه ابراز نگرانی کرد. بی بی سی با اشاره به وضعیت شدیداً بغرنج ایجاد شده برای کارکنان بخش فارسی خود از بازداشت، بازجویی و بدرفتاری در زندان با اعضای سالمند خانواده این کارکنان خبر داده است. امیر عظیمی، سردبیر خبر در شبکه بی بی سی فارسی، درباره این فشارها به رادیو فردا گفت:
از نظر شکل و نوع و روش برخوردها کمابیش یکسان هست، یعنی شامل بازجویی ها، شامل صدا کردن افراد به مکان هایی که به هر حال مکان های شناخته شده نیستند و جهت بازجویی و پرسجو، و همینطور تهدیدهایی حالا ناشناس شناخته شده، نمیدونم انواع و اقسامی از اینا که کمابیش ما اینها رو میدیدیم، ولی خب مقدار و حجم اینا یه دفعه بیشتر شد.
پیشتر سازمان گزارشگران بدون مرز با اشاره به پوشش اخبار اعتراضات اخیر اعلام کرد روزنامه نگاران فعال در رسانه های چون رادیو فردا، بی بی سی، صدای آمریکا، ایران اینترنشنال، منوتو و کیهان لندن هدف تهدیدهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. ساعت 6:05 شنونده رادیو فردا هستید. کشمکشی طولانی مدت در میان قانونگذاران آمریکایی در زمینه لایحه بودجه دفاعی آن کشور با رأی کمیته‌های فعال در زمینه نیروهای مسلح در دو مجلس نمایندگان و سنا به سرانجام رسید و روز چهارشنبه به رأی قانونگذاران در مجلس نمایندگان گذاشته خواهد شد. هانا کاویانی جزئیاتی دارد در این باره، با هم بشنویم.
لایحه بودجه تهیه شده از سوی کاخ سفید پس از رفت و برگشت های متمادی در نتیجه با اصلاحاتی مواجه شد، اما در مواردی هم آنچه برخی نمایندگان دموکرات در پیام بودند در این لایحه گنجانده نشد. از جمله این قانونگذاران می‌خواستند در این لایحه لزوم صدور مجوز کنگره برای عملیات احتمالی نظامی علیه ایران آورده شود که این چنین نشد. پیش از این جلسات متعددی در کنگره با هدایت نمایندگان دموکرات برگزار شده بود که طی روندی آنها خواستار آن بودند دولت برای عملیات نظامی احتمالی علیه ایران به کنگره بیاید و موافقت قانونگذاران برای این اقدام را جلب کند. رسانه‌های آمریکایی از جمله هیل و پولیتیکو گزارش دادند که بودجه مورد توافق در برگیرنده موانعی که جلوی حمله دولت دونالد ترامپ به ایران بدون مجوز کنگره را می‌گیرد نیست. در این حال برخی مسائل دیگر نیز به آن راه نیافتند، از جمله محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های حمایت ایالات متحده از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن. آنچه حال در کمیته‌های مربوط به نیروهای مسلح تصویب شده و باید به رأی همه نمایندگان گذاشته شود با مخالفت برخی نیز مواجه شده است. روخانا قانونگذاری در مجلس نمایندگان و سناتور برنی ساندرز در بیانیه مشترکی گفتند کنگره باید با این بودجه مخالفت کند. این دو قانونگذار گفتند این لایحه هیچ کاری نمی‌کند تا جلوی هزینه‌های نظامی خارج از کنترل را بگیرد یا به گفته آنها مانع از جنگ غیرقانونی علیه ایران شود. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود برای حمله احتمالی به ایران نیازی به مصوبه کنگره ندارد. اگرچه مقام‌های آمریکایی و خود آقای ترامپ چندین بار گفتند قصد حمله نظامی به ایران را ندارند، ولی تاکید کردند که به هر گونه حمله ایران یا گروه‌های نیابتی‌اش علیه منافع و نیروهای خود در منطقه پاسخی قاطع می‌دهند. رقم کل بودجه دفاعی آمریکا 738 میلیارد دلار است و تصویب آن باید تا پیش از پایان سال جاری میلادی، یعنی 3 هفته دیگر، به فرجام برسد. اوایل سال این نگرانی به وجود آمده بود که قانون اختیارات دفاع ملی یا همون بودجه دفاعی به دلیل اختلافات و دو دستگی سیاسی در دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا برای نخستین بار طی 58 سال اخیر با مانع برخورد خواهد کرد و ممکن است به تصویب نرسد. لایحه بودجه امسال در این حال در برگیرنده 3.1% افزایش حقوق برای نظامیان خواهد بود که بنابر گزارش‌ها در یک دهه اخیر بی سابقه است.
هانا کاویانی گزارش میداد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
روسیه محروم کردن ورزشکاران این کشور از حضور در بازی‌های بین‌المللی را سیاسی خواند و اعلام کرد به دادگاه شکایت خواهد کرد. آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ روسیه را برای 4 سال از شرکت در تمام رقابت‌های ورزشی بین‌المللی محروم کرده. به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی، محرومیت روسیه می‌تواند فرصت طلایی برای والیبال و کشتی ایران شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه میگوید تصمیم وادا خلاف منشور اولمپیک است و کشورش در دادگاه این موضوع را پیگیری خواهد کرد. ولادیمیر پوتین تاکید کرد مجازات ورزش روسیه نمیتواند دست جمعی باشد و تمام ورزشکاران تنبیه شوند. او طی نشست مطبوعاتی گفت
به نظرم تمام نشانه ها حاکی از آن است که بمایه این تصمیمات سیاسی است و به دلیل مراقبت از سلامت ورزش جهانی اتخاذ نشده، بلکه به دنبال اهدافی سیاسی است که ربطی به ورزش و نهضت المپیک ندارد.
کمیته اجرایی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ روسیه را به دستکاری داده‌های مرتبط با آزمایش‌های دوپینگ ورزشکاران روس متهم و اعلام کرد این کشور به مدت 4 سال از شرکت در رقابت‌های ورزشی بین‌المللی محروم می‌شود. کمیته بین‌المللی المپیک تایید کرد این تصمیم را اجرا خواهد کرد. این بدان معناست که ورزشکاران روس در بازی‌های المپیک تابستانی 2020 در توکیو، المپیک زمستانی 2022 در پکن، بازی‌های اروپایی سال 2023 در کراکوف، جام جهانی فوتبال و سایر مسابقات بین‌المللی همتراز حق شرکت زیر پرچم کشورشان را نخواهند داشت و ضمناً تنها ورزشکارانی در این رقابت‌ها شرکت خواهند کرد که هیچگاه مزنون به استفاده از دوپینگ نبودند. به عنوان نمونه تیم ملی فوتبال روسیه مجاز است به شرکت در بازی های مقدماتی جام جهانی ادامه دهد، اما صرفاً می تواند بدون پرچم در جام جهانی فوتبال در قطر حضور یابد. همچنین بر اساس تصمیم وادا، روسیه طی 4 سال نمی تواند میزبان مسابقات بین المللی باشد، به استثنای برق مسابقاتی که نمی تواند در کشور دیگر برگزار شود. اندری کندراشوف، تحلیلگر ورزشی، معتقد است پیامدهای تصمیم وادا برای روسیه غیر قابل جبران خواهد بود.
مهمترین
اظهارات مقامات بین المللی ورزش مبنی بر آن بوده که طرف روس مشغول انکار و دروغ گویی و غیر قابل اعتماد است و این ضربه اعتباری سالیان سال جبران نخواهد شد. همه متعجبند چرا مقامات ورزشی ما دست کم پس از اخطار جدی و محرومیت 111 ورزشکار روس در المپیک ریو در 2 سال پیش هیچگاه مسئولیت خود را نپذیرفتند. مشخصاً به آن دلیل که دولت آگاهانه در مقوله دوپینگ سازمان یافته دخالت می‌کند و حامی آن است. پیشتر گریگوری روتچنکوف، رئیس سابق آزمایشگاه ضد دوپینگ مسکو، از نقش مقام‌های دولتی در لاپوشانی استفاده ده‌ها تن از ورزشکاران روس از داروهای نیروزای غیرمجاز در جریان مسابقات المپیک سوچی پرده برداشت و گزارش وی باعث شد وادا تحقیقات در این باره را آغاز کند. اکنون هر دادگاهی به نفع وادا حکم خواهد داد و اینک با سنگین‌ترین مجازات تاریخ ورزش بین‌المللی و بزرگترین فاجعه تاریخ ورزش روسیه مواجه هستیم.
مقامات روس به شدت هر گونه اتهام را رد کردند. به گزارش تاس، این تصمیم قطعی شده که پس از طی مراحل لازم قانونی در روسیه، این کشور به دادگاه حکیمیت ورزش شکایت خواهد کرد. روسیه 3 هفته فرصت دارد که به تصمیم وادا اعتراض کند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
و حالا بشنویم صدا، دیدگاه ها، نظرات و پیشنهادات شما شنوندگان رادیو فردا رو.
160 وکیل محترمی که شرافتمندانه در این محدودیت هایی که الان بر مردم ایران وجود داره نامه ای نوشتن و دادخواهی کردند، میخوام بگم که با یک حکومت جانی و جنایتکار به هیچ نتیجه ای نمیشه رسید. یعنی این کار شرافتمندانه شما در برابر بی‌شرافتی این حکومت اصلا جوابگو نخواهد بود. امیدواریم که مردم به اون نتیجه‌ای که توی دلشون هست هر چه زودتر دست پیدا کنن و شاهد ایرانی آزاد باشه.
به قول خودتون، نه به قول صدای رادیوهای بیگانه، نه به قول اسرائیل، نه به قول آمریکا، به قول خودتون این همه اختلاسای سنگین کردی که اصلا در تاریخ ایران همچون اختلاسایی نبوده تا حتی کشورهای خارجی. ببین ایران چقدر ثروت داره که شما این همه اختلاس کردین، این همه مردم رو به خاک سیاه نشوندین. حالا شما چه گلی به سر این مردم ریختین؟ چی کار برای این مردم کردین غیر از خاری و خفت؟ از اون همه ثروت کاری نکردین، حالا آویزون نیروگاه هسته‌ای شدین؟ میخواین با نیروگاه هسته‌ای تون این ملت رو فریب بدین؟ این نیروگاه هسته‌ای دیگه قدیمی شد، اینا دیگه آهمپاره‌ای بیشتر نیست اینایی که شما دارین. خیلی کشورها دارن جمع میکنن، شما تازه حالا سر مردم رو گرم کردین.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
به پایان این بخش خبری نزدیک شدیم، اما قبل از اون اجازه بدین یک خبر رو کوتاه بخونم. خانه موسیقی ایران با انتشار اطلاعی از لغو جشن 20مین سالگرد تأسیس این مجمع صنفی خبر داد علت لغو این جشن ابراز همدردی با خانواده های ذکر شده که در پی وقوع حوادث اخیر داغدار شدند. بنابر اطلاعی خانه موسیقی، این جشن قرار بود ماه آینده برگزار بشه. ممنون و سپاسگزارم که در این بخش خبری هم من رو همراهی کردید. با رادیو فردا بمانید. روز و روزگار خوش. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.
موسیقی.